محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه روایتی که هفته گذشته از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اوصاف مؤمن ذکر شد، که اشاره کردم که حضرت فرمودند مؤمن کسانی هستند که اینها قلیل الذکرند، کمتر خنده می کنند، طیب الطبعند، طبع خوبی دارند، ممیت و طمع، اینها طمع را از خودشون میمیرانند، طمع به مال مردم ندارند. شخص مؤمن اینطوریست چون توکل و اعتمادش به خداست. قاتل الهوا، از نظر هوای نفس، اینها هوای نفس خودشون را از بین میبرند، میکشند هوای نفس را، یعنی هوای الهی را مقدم میدارند بر هوای نفسشان. قهران هوای خدا را که انسان جلو انداخت، نتیجتا این است که دیگه هوای نفس کشته بشی. زاهدن فی دنیا راقبن فی الاخره، از اوصاف مؤمن اینه که نسبت به دنیا زهد داره، یعنی علاقه ای نشان نمیده. زهد در دنیا مراد این نیست که حتما انسان غذا نخوره، لباس پوشه و نپوشه و اینا، نه، غذا خوردن و لباس پوشیدن مشکلی نداره، حالا اونم یک بخش از زهده، ولی بیشتر اونی که ائمه ما از بیاناتشون استفاده میشه توجهشون به این که محبت دنیا در دل نداشته باشه. چون محبت در دل داشتن، گاهی در تقابلها آدم چه بسا اون خدا را ول کنه، آخرت رها کنه، دنبال دنیا بره. چون کشش انسان همیشه به طرف محبته، اون محبت اون رشته ایست که دیده نمیشه، به چشم نمیاد، رشته مثل جاذبه زمین میمونه. جاذبه زمین رشته ایست که هیچ وقت به چشم نمیاد، هیچ کس نمیفهمه، اما در این حال این جاذبه قدرت کششش زیاده. خداوند نمونه خودش را در انسان همون محبت و خشم قرار داده. محبت، خشم، غضب، اینها یک سلسله جاذبه هاییست که خدا در وجود انسان قرار داده که اینها جذب میکنه محبت دنیا را میکشونه، آخرت را میکشونه. ولذا ائمه ما نرفتن روی اینکه دنیا داری بده. حضرت امیرالمومنین سرزنش کرد اون شخص را که چرا اینقدر تو هی ایها زامل دنیا، چه خبر اینقدر داره مزمت میکنی؟ خدای دنیا را داده که ما به وسیله دنیا آخرت را تهیه کنیم. دنیا داری که بد نیست، محبت دنیا بده. خب با دنیا رأس و کل خطیه. ببینید حضرت فرموده سر همه گناه ها محبته. چرا؟ چون بشر هر طرف که محبت باشه طرف او کشش پیدا میکنه. وقتی آدم دنیا رو خیلی دوست داشت، یه موقع نگاه میکنی دنیاش مقابل میشه با یه امر آخرتیش، اونجا دنیا رو جلو میندازه، بیچاره میکنه. حالا در خواسته های اولاد، خواسته های زن، خواسته های مقام، خواسته ریاست، حالا دیگه هر کسی رو خداوند به یک راهی، این خواسته ها که محبت هاست، گاهی نگاه میکنی آدم رو از آخرت باز میداره. لذا اینجا امیرالمومنین میگه زاهدن فی دنیا راغمن فی الاخره، نسبت به دنیا زاهده، علاقه نداره، نسبت به آخرت راغمه، علاقه منده به آخرته. یحب الضیف، آدم مؤمن مهمان رو دوست داره، طبعا علاقه داره به مهمان. یحب الضیف و یکرم الیتیم، حالت مؤمن اینه، چون رقت قلب داره. مؤمن رقیق القلبه، یه بچه یتیم رو ببینه متأثر میشه، همون که خود امیرالمؤمنین قربونش بشم همینطور که من در هیچ چیزی ما تعمد و فی شیئن، در هیچ چی من قصه و گریه هم نمیگیره، متأثر نمیشه مگر برای یتیم. امیرالمؤمنین با اون قدرت، با اون شجاعت، با همه اینها، اما وقتی در مقابل بچه یتیم میافتاد حضرت حالش منقلب میشد. این علامت کمال ایمانه. ببینید و یکرم الیتیم، شخص مؤمن کسی است که بچه یتیم رو اکرام میکنه. و یلتف الصغیر، و یلتف الصغیر با تاء مؤلف الف دار، لطف و محبت میکنه نسبت به بچه و کوچک. بچه ها و کوچک رو مورد تلطف خودش قرار میده، مورد عنایت خودش قرار میده. بعد میفهمد و یرفق الکبیر یا و یوقر الکبیر، رفق و مدارا دارد با بزرگان و یا توقیر میکند، احترام میکند بزرگان را. و یرفق الکبیر یا توی نسخه بدل دارد که و یوقر الکبیر، نسبت به بزرگان همیشه احترامی قائله، بی حرمتی به دیگران نمی کنه، شخصیت بالاییست. و یعت سائل، شخص مؤمن اگر کسی ازش چیزی سوال کند او سوالش رو رد نمی کنه، بهش محبت می کنه ولو کم هم باشد، لزوم نداره آدم زیاد، ولو هیچی هم نمی خواد بده، ولی کلام سخن خوب بهش می ده. حضرت میگه ولا یرد السائل الا ببذل قلیل او کلام جمیل. یک کسی که از این سوال میکنه عصبانی نشو، تون نشو، آدم باش، ردش نکند مگر یا ببذل قلیل، ولو یک چیزی کم هم بهش بده، او به کلام جمیل. اگه چیزی هم نمیخواد بهش بده با عصبانیت نباش، آدم تندی نکنه، همچنین متعارب با زمان خوش خدا بده انشالله، خدا الله یعطیک. مثلا امام صادق علیه السلام یه موقع آمد سوال ازش چیزی خسرت، چیز دست مبارکش نبود، گفت الله یعطیک، خدا بده انشالله. ببینید این انشه ای که نهی که آدم بار یه حالا فعلا دست آدم نیست، خدا بده انشالله، چشم خدا بده میده، باز انشالله داشته باشیم به وقت دیگه داده میشیم، عنایت داشته باشه انسان. و یعت سائل، آدم سوال کننده رو اعطا بکند. و یعود المریض، آدم مریض اگه یه جا ببینه عیادت میکنه، میره دیدن شخص مریض، این وصف مؤمنه که همیشه میخواد کارهای خیر ازش بیره. و یشیع الجنائز، اگه جنازه هایی رو ببینه و بتونه براش مقدور باشه، دلش میخواد در جنازه شرکت کنه، در تشییع جنازه باشه، که این حالت حالت مؤمن و صفت مؤمنه. و یعرف حرمت القرآن، و یعرف حرمت القرآن، شخص مؤمن احترام قرآن را فوق العاده دارد، در مقابل قرآن احترام میکنه، پا دراز نمیکنه، بی حرمتی به قرآن نمیکنه، دست بی وضو به آیات قرآن نمیزنه. حتی بعضی از بزرگان اینجوری بودن، در اتاقی که قرآن بود حتی حاضر نبودن پاشون دراز کنن، اتاقی که قرآن بود، خوش به سعادتشون، مگه اونایی که دیگه تمکن نداشته باشن، واقعا مثلا جا ندارن، خانهشون جوریست که نمیتونن کاری بکنن، یا امکاناتشون ایجاب نمیکنه، یا شرایط اتاقشون به جوریست که بلکه در کتابخانه هستن که چاره ندارن، مجبورن، اونا رو که خدا برشون مشکل نمیگیره، اما اونایی که نه الحمدلله مشکلی هم ندارن، اون چه کاری داره تو اتاق خواب آدم قرآن نذاره، خیلی بهتره. جایی که میخواد استراحت کنید، اون جایی که انسان با همسرش هست، انسان قرآن نباشه، احتیاط کنن برادران اهل علم، مراقبت کنن. حتی مرحوم بزرگم میگفتن، مرحوم آیت الله عظمو بروجردی، در طرف خوابیدن حتی پاش به عمامه دراز نمی‌کردن، ایشون جایی که عمامهشون نمیذاشتن پاش دراز نمیکردن. گفتن چرا؟ فرمودن این عمامه تاج پیغمبره. ببینید چقدر عقیده، این چقدر کار صورت میده، اعتقاد. ببینید من به شما بگم، بارها به روحانیت من گاهی تذکر میدم، البته به خدا هم میگم، نه به شما، اونی که بیشتر به انسان بها میده اعتقاده، آقایون بزرگوار، اعتقاد آدم بالا میبره، نه عمل. آدم ممکنه خیلی هم قرآن بخونه، ولی عذر میخوام، خیلی همش هم داره قرآن بخونه، همش هم دعا، اما اعتقاد اونجور نیست، میگه حالا بیکاری قرآن بخونی، اما یکی نگاه بکنی قرآن قد نمیخونه کم، اما عجیب اعتقاد داره، اعتقاد رو برای قرآن خیلی عجیب احترام قائله، یعنی با اعتقاد میخونه، با یه حال ایمان عجیبی میخونه. اونهاست که انسان رو مقام بالا میبره. اعتقادات شما به نظر مبارکتون چطور میاد سلمان اینقدر بالا رفته؟ به نظرتون چی بوده؟ چطور شده سلمان اینجور شده؟ من ندیدم، حالا شایدم باشه، نمیخوام خدایی نخواسته بگم نیست، ندیدم در اخبار و روایات که سلمان تمام قرآن رو حفظ بشه. ندیدم. شاید چون علم سلمان رو امام الان براتون میگم، سلمان عجیب بود مقامش، خیلی مقامش بالا بود. من وقتی که به حرف سلمان وقتی میگم این فرمایش امام سجاد، خب شما اهل این فضلای بزرگوار هستید، روایت امامو چجور معنا میکنید؟ فرمایش امام سجاده، شوخی نیست که امام زین العابدین درباره سلمان این حرف میزنه. این حدیث که معروف سرزبونا آینا میخونن، لو علم ابوذر، میگن این میخونن لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، اگر میدانست ابوذر اون چی که در قلب سلمان است، حضرت میفرماد یقتلو. در یه واحد دیگه داره لکفره، او رو تکفیرش میکرد. و لقد آخا رسول الله بینهما، حضرت میفرماد امام سجاد میگه خدا پیغمبر این دوتا رو برادر کرد، پیغمبر دوتا رو برادر کرد، لقد آخا رسول الله، پیغمبر خدا این دوتا رو برادر کرد. فرمود کدوماتون هست؟ ولی مال سایر خر، الله اکبر. حضرت سجاد میگه کدومتون اینجوری است؟ تعبیر میکنید فلانی ها بهتر از سلمانن. همین اما به سلام ولی من بد دیدم دارم میگن، همین اما به سلام خودمون. گفتم آقا آمد باید شما حرفاتو چرا مواظب نیستی؟ ببینی امام سجاد چی گفته؟ امام سجاد میگه کدوم از خلق شما دارید مثل سلمان؟ لا اله الا الله. اگه آقایون یا روایت دلشون میخواد ببینن، کتاب محجت البیضا یادداشت کنید، بد نیست اینا رو بدونید. کتاب محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی در جلد پنجم صفحه 65 این روایت برید ببینید. حضرت میگه کیه برای کسی مردم، برای سایر خلق کی هست، کیه که مثل سلمان؟ بعد حضرت می فرماید که من مثل بود لقمان الحکیم علم علم الاول والآخر و هو بحر لا ينزه. الله می فرماید چه کسی پیدا میشه مثل لقمان حکیم؟ یعنی سلمان میگن لقمان اهل البیت، از القاب از سلمان لقمان اهل البیت، لقمان اهل. امام سجاد میفرماید که کی پیدا میشه مثل لقمان حکیم؟ من مثل لقمان الحکیم علم علم الاول والآخر. خب دیگه علم علم الاول، پس علم قرآنم بلد بوده، حالا پیغمبر هدایت کرده همه رو حفظ کرده دیگه. نگاه کنید حضرت میگه علم علم الاول والآخر و هو بحر لا ينزه. سلمان دریاییست که پایان نداره. و علیاذ بالله ما که خواهد که کشف های سلمان نیست، ما چی هست؟ و آقا در بیانش مطلبی گفته برای شما عزیزانم به درد میخوره، خیلی عجیبه. فرموده علم العلماء، حدیث خیلی جالبه، خیلی جالبه، علم العلماء صعب و مستصعب، علم العلماء این نه حدیث سرال جداست، این روایت علم العلماء صعب و مستصعب، علم دانشمندان خیلی سختی، علم العلماء صعب و مستصعب، لا يحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحنه الله قلبه للایمان. چه کسی علم علماء رو بار میشه؟ چه کسی میتونه علم علماء رو برداره؟ پس معلومه خدا علمم به همه کس نمیده، یا پیغمبران یا ملک مقرب یا اون کسی که عبد مؤمنون. ببینید آقا جان، عبدی که مؤمن، اونم نبود هر عبدی مؤمنی، اونی که امتحنه الله قلبه، الله اکبر. اینی که عرض کردم همه به عقیده برمیگرده، نگاه کنید عبد عبد مؤمن امتحنه الله قلبه للایمان. بعد امام سجاد علیه السلام می فرماید انما صار سلمان من العلماء. گوش بدید چون خدا حواستون تو مجلس باشه. انما صار سلمان من العلماء. سلمان جز علماء شد. چرا جز علماء شد؟ فرمود لأنه امرؤن منا اهل البيت. لا اله الا الله. لأنه امرؤن منا اهل البيت ولذلك نسبته الى العلماء. سلمان چون از ما اهل بیت شد منم اون رو نسبت به علما دادمش. پس احد من العلماء به قول فرمایش امام سجاد حضرت سلمانه. انما صار سلمان من العلماء لانه امرؤن چون مردی هست منا اهل البيت فلذلك نسبته الى العلماء. حدیث آقا بلا فاصله جناب آقای فیض پشت سرش حاشیه میزنه. برای فیض پشت سرش حاشیه میزنه. میدونی چرا حضرت فرمود سلمان من اهل البیت؟ انما اراد من اهل البیت ای اهل توحید و العلم و المعرفت و الحکمت لا اهل بیت النسوان و السبیان و الاولاد ایها الفضلا. امام سجاد که میگه سلمان از اهل بیت است نه منظور از زن بچه نمیخواد بگه جز زن بچه راست میگه اقبال کلا. یادتون باشه این تعبیر خیلی زیبا فید کاشانی در همون جا بیان میکنه میگه مراد حضرت سجاد که فرمود منا اهل بیت است یعنی من اهل توحید اهل العلم اهل معرفت اهل حکمت. ماشاءالله آیون ایشالله خودتون رو جزو این دسته بیاری ببین جونم احترام قرآن آدم بیاد این قرآن رو فرا بگیره عمل به دستور قرآن کنه. یکی از شناخت قرآن اینه که انسان دستوراتش رو از قرآن بگیره یعنی دستور عمل زندگی خودش رو قرآن قرار بده. هر چی میخواد از قرآن من چیکار کنم چجور درس برم چجور باید باشم و چه کیفی همه رو قرآن برای تعیین کرد. دیر و زود برم سر درس قرآن تعیین کرد. قرآن گفتی چه وقت درس بری؟ اینه چی؟ خود قرآن بیان کرده. چرا؟ خدا رحمت کنه اساتید. شما آقایون مگر نمیخونید این معاهداتی که در قرآن داره یعنی چی؟ استاد بزرگوار ما خدا رحمتش کنه بر ما آیت الله داماد عشق میریخ بالا منبر میگفت شما معاهده میبندید به درس که میایید معاهده با استاد بستید. شما چرا به عهد پیمانتون خلاف میکنید؟ خدا را هر جا گریه میکرد تو مسجد طباطبایی بالا منبر صحبت میکرد میگفت شاگردان عزیز من نور چشمان اول درس برسونید خودتون رو نه هر وقت بیایید ولو آخر درس نصف درس مونده شده اینا. اینا را خیلی باید توجه داشته باشید بگردمتون سعی کنید اول درس یه جور بشه تنظیم درس ها کیفیت درس ها به طوری باشه که آدم حضور در جلسه درس از ابتدا داشته باشه برای استفاده یعنی واقعا به قصد استفاده آدم بره نه برای که وقت بگذرانیم و درس کی میری آقا من درس فلانی میرم هم که فلانی بله یه روزی به درد ما میخوره این درس کجای میرسون آدم خودت من بگید بگید اما یکی واقعا بیاد درس میخونه خداییش بینی و بین الله ماشاءالله درس میخونه داره میاد تعهد داره اول درس بیاد میشینه برای موعظه بعضی دوستان هستن که حالا امروز که دیگه درس میگه موعظه هست دیگه خداحافظ شما اینه که نیستی طور که نباید اینطوری باشه. اینها روحیه‌ای است که در ما دیده میشه گاهی خدای نخواسته برای باد نظر علی اعظم الله به تعریض به احدی ندارم ما کلی قضیه رو میخوام بهتون بگم اینا فرمایشاتی که اساتید ما به ما گفتن ما اساتید ما اینا رو گفتن به دل ما نشست خدا رحمتش کنه ما رو به فیض رسوندن بینی و بین الله اگه چیزی هم الان داریم سر درس میگم خدا رو گواه میگیرم به حق این صاحب منبر از برکت خدا رحمتشون کنه اونایی که هستن خدا سلامت شد و واقعا اینا با گفتن ما بی خود گوش دادیم تازه بادم اونجور گوش ندادیم به نظر ما گوش دادیم به حرفاشون تازه بینی اینجا رسیدیم. خب حالا بعدا چی میخواد بشه نمیدونم وضع حوزه به کجا منتهی میشه نمیدونم. وضع سطح معلومات اینجور داره روش پایین میاد، حالت نزولی پیدا گرفته در حوزه. ما وقتی اعتقاداتمون آقایون برادران سروران محترم هرچی اعتقادات ما ضعیف بشه برکت اون علم هم کم میشه، هرچی اعتقاداتون بالا بیاد ایشالله برکت علمتون زیاد میشه. این است که ببینید عبارت چقدر امیونین بیان زیبایی داره. حضرت میگه مؤمن کسی است که یعرف حرمت القرآن، احترام قرآن را نگه میداره. قرآن احوای قرآن اعظم است یا کعبه؟ قرآن در حرمت بالاتر است یا پیغمبر؟ پیغمبر خدا فرمود من که پیغمبرم احترام قرآن را نگه میدارم، احترام قرآن بر منم لازم است. الله اکبر. این قرآن چه چیزیه تو خدا بود است؟ ما نمیدونیم قرآن چیه. فرمود من که پیغمبرم باید احترام قرآن نگه. پس من میشه اعظم و حرمتم میشه من رسول الله. قرآن اینقدر محترم و آدم جلوی پیغمبر حاضر پاشه دراز کنه؟ نه. و ببینید اینا یه چیزاییست که واقعا عجیبه، خیلی مهمه ها. حضرت میفرماید اینطوری و لذا میفرماید یعرف حرمت القرآن و یناج رب. مؤمن همیشه با خدای خودش خلوت میکنه. آیه یناجی رو خودتو بهتر از من بلدید. یوناجی به همه جا گفته نمیشه که، نجواست یعنی حالت سری. یعنی برادران اهل علم گاگاهی باید یه جلساتی با خدا داشته باشید، یعنی خلوت کنی با خدا، شبی نصف شبی بلند شید دو رکعت نمازی صحبتی سر به سجده بذارید. اگر بتونید، حضرت فرمود که بتونید مژگانتون را ترک کنید با اشک چشمتون، چقدر خوبه. حضرت میگه خوش به حال اون بنده مؤمنی که عشق چشمش مژگان او رو تر کنه، از خوف از خدا، ترس از خدا، یاد خدا بودن، همینطور که ائمه ما بودن. حضرت میفرماید و یناج رب، با خدای خودش نجوا داشته باشه، مناجات داشته باشه. و یبکی علی الذنوب، بر گناهان خودش گریه کنه. از صبح تا غروب خدایی بین و بین الله ما چقدر گناه میکنیم، زبان ما، چشم ما، گوش ما، نه حقیقت دیگه چقدر گناه میکنیم. هر شب بیاییم باز توبه کنیم، باز میبینیم روزش رفتیم گناه کردیم. انشاءالله سعی کنن برادرها تا زنده هستیم ها، محاسن داره سفید میشه ها، داره میریم. بس سلام، چند سال دیگه، چند روز دیگه، مگه چقدر دیگه میخوایم بمانیم؟ این عمر مگه چیه؟ نوح پیغمبر با این عمری که داشت وقتی خواست بمیره اجازه گرفت از در قابض الاروا، اجازه میدیم و برم توی سایبان، برم توی زیر سایبانی، بفرم باشو برو. همچنین رفت سایبان، گفت به جناب عزرائیل، عزرائیل گفت تمام این عمر من، حالا 2000 سال قدی کردم، وقت این بود که از تو آفتاب آمدم تو سایه. لا اله الا الله. و بیتونم خدا نگاه کنید کتاب و تاله کنید گرد از آفتامه، راست میگه دیگه، چیشی میشه اوم آدم یه دفعه ای تمام شد رفت. همینجا با دستباتون جمع کن، بخشهاتون یواش یواش ببندید ها، یالا تجه حضور همتون الله. امیونی گفت بخشهاتون ببندید دیگه، بخشه های سفر آخرتتون ببندید دیگه. اگه چقدر باید یواش یواش لباس ها رو جمع کنید، وسائل جمع کنید، اموال یالا دیگه، یک دفعه که بخواه نمیشه کاری کرد. خب بخچه جمع کردن به چی چیه؟ به این که گناهاتون رو پاک کنید، یه خود دستاتون رو پر کنید، خود پاشه بیاید تو بانگا پولاتون رو جمع کنید. عجب پول برای آخرت، بله این رو با جمع کرد دیگه. خب بیشتر سرتون رو درد نیارم. خدایا پروردگار رو تو را قسمت میدم و آبروی اولیا، ما که آبرو نداریم، با آبروی اولیا قسمت میدیم توفیق این عمل به این دستور رو به ما مرحمت بفرمایید. خدایا اهل مجلس ما رو اهل سعادت و خوشبختی قرار بده، توفیق خدمتگزاری در خانه خدا را بیشدیم به ما مرحمت بفرما. ختم عرایزم را به ذکر صلوات مرحمت بفرمایید. چند جمله هم خدمتون درس بدم و مرخصتون کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردم دو تا فرعی رو اینجا بیان کردیم که صاحب جواهر متعرض شده. فر اول رو دیروز توضیح دادم براتون که اگر زویل اعذاری در اینجا الان فرض کنید حاضر بودن برای نماز جمعه بعد متباعد شدن یعنی دور شدن، آیا این دور شدن میتونه نماز ظهر بخونه یا نمیتونه؟ این فرع عنوانش کردیم، توضیحش دادیم که وقتتون رو دیگه نمیگیرم. فرع دوم، الفرع ثانی، فرع دوم در مسئله مصداق حضوره. این حضور که میفرمایید اگر حاضر شد به نماز جمعه، نماز جمعهش واجب میشه براش، این حضور به چی چیه؟ کجا میگن حاضر شده اندل جمعه؟ وقت حضور رو محققش کنی کجاست؟ مرحوم صاحب جواهر میفرماید مسلمن حضور صدق میکنه بعد العقد. بعد العقد 100% حضوره. یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه رو بستن، امام جمعه نماز جمعه شو بست، گفت الله اکبر، شما هم اونجا بودید نزدیک، این که دیگه سقی نسخ میکنه، این که شکی داره، این حضور دیگه. فهمیده که تحقق حضور بعد العقد بلا اشکاله که صدق حضور میکنه، بلکه فرموده لا یبعد صدقه به اقرب من هازا. بعید نیست که بگیم حضور به زودتر از اینم صدق میکنه. مثلا که فرموده و هو حال و شروع بالاقامه، اگر آقا امام جماعت داره اقامه نماز میگه، همون نماز نبسا اقامه جماعت، الان اونجا هستم، حضوره دیگه، حضوره. پس اینم شد دوتا، درست شد. بلکه و فی حال شروع بالخطبته، اینجا را میشه جلو تربیه، آقایی که آمده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، داره الحمدلله خطبه رو شد، اینم اگه اونجا حاضره اینم صدق میکنه، نمیگنش حضور شده. فرماید بلکه با شروع در خطبته اینم میشه گفت که این آقا حاضر است، پس نماز جمعه برش واجب است. این بعید نیست. ما اضافه کردیم اینجا دیگه صاحب جواهر نیست، بنده اینجا اضافه کردم خصوصا عند من یعتبر سماعهما فی صلات الجمعه لکفایتها عن الظهر. علمای عده فتواشون اینه که اگر کسی به نماز جمعه بره، نماز جمعه رو بخونه، ولی خطبته اینا نرسیده باشه، به خطبته نرسیده، به خود نماز رسیده، کفایت میکنه از نماز ظهرش. محل اختلاف. بعضی ها میگن نه، آقایی که میخواد نماز ظهر دیگه نیارد و جمعه به جاش باشه، باید حتما سوای خطبته داشته باشه. اگه اینو بگیم بس مسلم اول خطبته جزء حضره حساب میشه دیگه، نمیشه، چون بنده او صلات الجمعه رو او با خطبته میدونه، چون لأن الخطبته این مکان الرکعته. اگه این تو باشه که مسلم میشه دیگه. پس بعید نیست که ما بگیم حضور در نماز جمعه بر کسی صادق باشد که اول شروع خطبه را در کنار نماز جمعه باشه، حتما حضور صدق کنه. خب پس اینجاش ظاهرا حرفی نداشته باشه، ولی حالا از این به بعدش ببینید شما چی به نظرتون میاد. از این به بعد صاحب جواهر میگه که بلکه بعید نیست حضور صدق کنه عند تهیؤ. میگم میشه عند تهیؤ، ها مردم داره جمع میشن دیگه، برای نماز داره میشینه، یه تیکه میاد، حالا شروع نشد خطبه، هم شروع نشده، اینم یستق علیه الحضور. صاحب جواهر میگه که بد نیست، بل و عند تهیؤ بازم صدق حضور میکنه، بلکه ادیق ویزالک به نظرم قوت داره این مطلب. و این کان قبل از زوال، این کان قبل از زوال به یسیره، من به نظرم خود بالاتر میاد. اگر کسی پیش از ظهرم باشه، همون نزدیک های نماز جمعه است پیش از ظهر، اما نزدیک ظهرها، اینم حضر صدق به حضور میکنه، صدق به حضور میکنه. ایشون فرموده بلکه به نظر من و این کان قبل از زوال به یسیره. بعد پشتش ساعت جا میگه والمدار فیه علال عرف، والمدار فیه علال عرف. مدار در این که آدم کجا حضور هست کجا نیست عرفه. عرف هم میگن یا حاضر بودی عرف. البته آیون مستحضرن از نظر علمی میدونید، و معشد فاطلاق السقوط محکم. اگر شک کردم که آیا حضور صدق میکنه یا نه، فاطلاق السقوط محکم. البته اونجا اگه شک کنی، اطلاق سقوط که میگن ساقطه برای کسانی که حاضر نیستن، بهرن اون محکم است و پیش میبره کما عرب دارم بجه. خب اینجا قدر یه مختصر کوچولو، یه عرض کوچکی دارم فقط به پیشگاه مقدس صاحب جواهر. میگن که میگن این که شما داری میفرمایید کاسه از آش داختر که نمیشه، که دایه از مادرم مهرمان تره. میشه دایه از مادر مهرمان تره؟ نمیشه که بابا. این نماز جمعه تا زور نشه واجب نیست، وجوب نداره. اون وقت برای من واجب بشه حضور که حالا حاضرم، پس یجب قلبه. نمیشه گفت که، پس باید ما یه حالت اینجوری بگیم، عنوان الحضور موقعی باشد که وجوب الجمعه صدق میکنه. زمانی که نماز جمعه واجب شد اونجا صدق حضور کنه، بگن این آقا حاضره. وجوب نماز جمعه عند الزوال. حالا اگر نگیم بعد گذشت زوال، چون یادتون باشه بحثاشو کردیم قبلنا، یادتون باشه مفصل صحبت کردیم که نماز جمعه بعد از زواله، نه عند الزوال. باید دلوک شمس بشید. حالا هر وقتی که خودتون فرمایش کردید، ما میگیم حضور باید اون موقعی صدق بکند که در گاهی که نماز جمعه واجب میشه برای عزیزان، برای منم اونجا صدق به حضور بکنه که واجبه، اونجا باشه. البته هر جا شک بکنم که آیا اینجا حضور هست حضور نیست، موضوعاً حکماً، البته اصالت اصل اینه که وجوب نباشه. چرا؟ چون من قبلاً که متباعد بودم بعداً آمدم، استصحاب موضوعی داره، استصحاب حکمی داره. اصل اینه که انشاءالله واجب نشده باشه، اصل اینه که حضور صدق نکرد، اینش درسته. ما از نظر اصل حرفی نداریم. حالا ادله سقوط هم اطلاقاتش هم میگیره که چه بهتر، دلیل اشتهادی هست. بنابراین پس فرمایش صاحب جواهر مراحل قبلیش همه پذیرفته است، اما قبل از زوالش برای ما خود سخته. باید بگونه ای باشد که صدق وجوب جمعه بکند، عنوان الحضور در زمان انطباق صدق الوجوب بر اینم واجب بشه. ولی حالا مسئله مهم نیست، ولی امر سخته. این یه فرعی بود، تمام شد، از این گذشته. میایم سراغ مسئله بعدی. بعدی صاحب جواهر میفرماید و اذا حضر الكافر لم تصح من ولم تنعقد به و ان كانت واجبتا علی. اگر یک کافری آمد کنار نماز جمعه، نماز جمعه نمیتونه اقتدار کنه، بیاد بگه حالا مهمان خارجی است و حالا وارد بر نظام جمهوری اسلامی شده و حالا کجا میخواد بریم؟ آقا بریم نماز جمعه. خب پس ما بیان دیگه. بله با مهمان شما. حالا بیاد اون خارجی هم وایس نماز سر ما، الله اکبر، وایس نماز، این نماز جمعه براش درست میشه؟ نه، مثل نماز بی‌وضو خوندن.
نماز به وضو به کجا میرسه؟ محقق میگه کافر اگر حاضر بشه در نماز، نمازم وای بشه، لم تصح منه، نماز ازش صحیح نیست. ولد تنعقد به نماز جمعه با اون منعقد نمیشه. البته مگه منش واجب نیست؟ چرا یه نماز جمعه برش واجب نیست؟ چرا واجبه؟ و این کانت واجبتن علی، چرا نماز جمعه واجبه برش؟ اگه واجبه که خب چه اشکال داره؟ صحیح هم باشه، میگیم نه صحیح نیست، واجبه. اما نمتره، چرا؟ برای که وجوب این نماز جمعه بر او این وجوب نمیشه، دلیل میشه برای این که باید نماز شب درست باشه. چرا؟ یکی از شرایط صحت نماز ایمانه. شرایط صحت نماز ایمانه. ایمان نداشته باشه که نماز درست نیست. شرط ایمان مثل شرط طهارت من الحدث و الخبث. همینطوری که بنده حالا میتونم برم وضو بگیرم، بله. میتونم برم نجاست از خودم دور کنم، بله. پس شرط نماز صحتش به اینه که باید بیر وضو بگیری. باید بیر. یکی از شرایط صحت نماز اینه که باید مسلمان باشی. کار نداره. این الان اسلام اختیار کند، راحت میتونی سن نماز بیاد. ببینید؟ فرمودن علتش اینه، چون اسلام و ایمان من از شرایط هست. مثل شرط طهارت قابل و تحصیل هست. چون قابل و تحصیله براش وجود داره. لأنهم مخاطبون بالفروع کما هم مخاطبون بالفروع. اینا گناه ده. پشت سرش صاحب جواهر میاد بگه که اذا حضر الکافر، بعد بگه والملحق به. این ملحق به دیگه کیه؟ میگه کافر والملحق، یا کافر باشد یا ملحق بکنه. ملحق به کیه؟ این مراد از ملحق و به یا مراد یعنی کسانی که بعد داخل در کفر میشن، مثل مرتد. مرتد کسی که ارتداد به جا بیاره. خب این اگر نگیم خودش عیناً کافره، این کافر بگه مرتد هم میگیره. اگر بگه بگه ملحق و به کافر، یعنی کسی که اون رو حکم کفر بش کردن، از باب این که آمده انکار کرده ضروریت از ضرورش، این کافران یعنی حکم بالکفر شده، ملحقان بالکفر از باب انکار. یا نه، مراد از ملحق و بیمونم نباشه بچی، مراد بچه ممیز کافر باشه. ما بناشد عبادات بچه رو شرعی بدانیم. حالا یه بچه کافریه، ممیزم هست، نزدیک بلوغشه، این بچه کافر میتونه نماز بخونه یا نه؟ چرا؟ برای که ملحق به باباشه. تا مادامی که به بلوغ نرسه شهادت این نگد، اون ملحق به باباست. و صلی الله علی محمد و آله.